بسیاری از نخست وزیران و وزرای دوره قاجار و پهلوی فراماسون بودند. به این ترتیب به پایان یکی دیگر از برنامه‌های گوشه‌ای از زندگی خاندان پهلوی می‌رسیم.
سیزده و سی دقیقه. ضمن عرض خداحافظی دعوتتون میکنم تا شنونده آخرین برنامه این نوبت کاری رادیو گفتگو باشید. تقدیم حضورتون میشه 52 دقیقه برنامه بارکد 626 با موضوع شرکت های دانش بنیان.
بارکد 626
به نام خدا، وقت شما بخیر باشه. از رادیو گفتگو با بارکد 626 در خدمت شما هستیم. به روال معلوف بارکد میخواییم بپردازیم به یکی از نقاط مهم و حساس و استراتژیک اقتصاد کشورمون. امروز برنامه بارکد رو تقدیم حضورتون میکنیم با موضوع شرکت‌های دانش بنیان. مهمانان ارجمند امروز جناب آقای مهندس مهدی مهرآور، مدیر محترم بازرگانی مهندسی نویان ایده آرا. خیلی خوش آمدید و وقت بخیر.
ضمن عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما.
سپاسگزارم، متشکرم از شما. جناب آقای مهندس امیر احمد سلطانی، مدیر عامل محترم شرکت مهندسی نویان ایده آرا. خیلی خوش آمدید، وقت بخیر.
محبت دارید، متشکر. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز.
سپاسگزارم از شما. و جناب آقای مهندس امید احمد سلطانی، مدیر تولید شرکت مهندسی نویان ایده آرا. خیلی خوش آمدید، وقت بخیر.
متشکرم، ممنون. به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت تمام شنوندگان عزیز.
متشکرم. اگر موافق باشید با جناب آقای مهندس امیر احمد سلطانی شروع صحبت داشته باشیم. آقای مهندس، اگر بنا باشه شما رو به عنوان یک شرکت دانش بنیان بپذیریم و راجع به این شرکت دانش بنیان بخوایم صحبت بکنیم، به چه نکته‌ای از نکات و وجوه تمایز شما با سایر شرکت‌ها باید اشاره کنیم؟ چه فرقی داره یک شرکت دانش بنیان با یک شرکت بازرگانی یا صنعتی معمولی که در عرصه اقتصادی کشور مشغول فعالیته؟
بله، اصولا تفاوت یک شرکت دانش بنیان بر این اساسه که شرکت‌های سنتی بر اساس دانش و یافته‌های قدیمی خودشون تصمیم می‌گیرن و محصولی رو تولید می‌کنن و به مشتری ارائه میدن، ولی شرکت دانش بنیان تلاششون بر اینه که بر اساس دانش‌های روز محصولات جدیدی رو به مشتری ارائه بدن و برای اعتلاء دانش کشور و صنعت کشور و بهبود تولید و ارتقای کیفی صنعت در حقیقت اقدام بکنن و بتونن توی این زمینه فعالیت داشته باشن.
خب اگر بنابراشه نگاه دقیق تری بندازیم، احتمالاً بتونیم به مباحث علمی و آکادمیک هم اشاره کنیم. این که قاعدتاً یک شرکت دانش بنیان شاید یکی دیگه از مسائل و فرقهایی که با شرکت معمولی داره احتمالاً باید این باشه، همون پوشش نقطه ضعف شرکت‌های سنتی ما که همیشه در بررسی نقاط ضعف و قوت شرکت‌ها و گروه‌های اقتصادی میگیم که ارتباطشون با دانشگاه، مجامع علمی قطع هست. آیا میتونیم این رو به عنوان یک نقطه قوت در شرکت دانش بنیان بگیم که یک شرکت دانش بنیان علاوه بر بروز بودن خودش منشأ حالا احتمالاً تولید علم هم میتونه باشه یا یک ارتباط نزدیک با مجامع علمی داره؟
دقیقاً میشه اینو گفت، چون مخصوصا در حال حاضر مشکلی که دانشگاه‌های ما دارن اینه که ارتباط دانشجویان با صنعت قطعه و یه مقداری وقتی که از دانشگاه فارغ التحصیل میشن و میخوان وارد بازار کار بشن متاسفانه یه خلایی وجود داره که فکر میکنم شاید شرکت دانش بنیان بتونن تا حدی این خلا رو پوشش بدن، یعنی دانشجو در حین تحصیل بتونن با شرکت دانش بنیان ارتباط داشته باشن و همینطور شرکت دانش بنیان با اساتید دانشگاه که بتونن مدام دانش خودشون رو بروز بکنن و این اطلاعات رو رد و بدل بکنن برای بهبود دانش فنی.
و این ارتباط توی شرکت شما به عنوان مثلا شرکت نویانیده آرا این اتفاق افتاده، الان این ارتباط رو دارید انجام میدید؟ اگر بله خب چطور؟
ابتداعا ما با چند تا از اساتید محترم کشور و اساتید بزرگ کشور وقتی که برای تولید محصولی میخوایم اقدام بکنیم، سعی میکنیم که این محصول با اونها یه جورایی به صورت مشاوره‌ای و در حقیقت انتقال اطلاعات، تبادل اطلاعات بتونیم، اگر موردی هستش که نیاز به ارتقای دانش داره ازشون کمک بگیریم و این کار انجام بدیم. و همینطور دانشجویانی که در حقیقت توی دانشگاه مشغول تحصیل هستن میتونن این کار انجام بدن، با ما در ارتباط باشن و ما در حال حاضر این کار انجام میدیم. حالا چه در دوره لیسانس چه در دوره فوق لیسانس دانشجویانی هستن که به صورت پاره وقت برای ارتقای تجربه خودشون و در حقیقت ارتباط علم و صنعت بتونن از در حقیقت فعالیت‌های شرکت ما استفاده بکنن.
بله متشکرم. آقای مهندس مهرآور، میرسیم به بازار. ما توضیح اولیه و مقدمات اولیه که آقای احمد سلطانی فرمودن علل قاعده الان بحث بعدی ما راجع به بازار باید باشه. حالا اینکه این محصولی که شرکت شما داره وارد بازار میکنه چه مختصاتی داره، با آقای احمد سلطانی در قسمت تولید صحبت خواهیم کرد، اما یه نگاهی داشته باشیم به اون مبانی که شرکت نویان ایده آرا داره انجام میده برای اینکه بازار رو بشناسه یا راجع به بازار یه شناختی پیدا کنه. یه شرکت علل قاعده به لحاظ مبانی اصول اقتصادی حتما باید ذائقه بازار رو شناخته باشه. اینکه شرکت‌های دانش‌بنیان آیا اینطور رفتار می‌کنن، آیا میان سراغ شناسایی بازار، یا اینکه نه بر اساس آن چه به لحاظ علمی رسیدن ذائقه سازی می‌کنن؟ این نقطه سوال من از شما هستید. چطور وارد بازار می‌شی؟ چطور راجع به بازار تصمیم می‌گیری؟
من جا داره یه توضیح تکمیلی راجع به شرکت‌های دانش‌بنیان بدم. با گسترش روزافزون فناوری، اقتصاد جهانی رویکرد خودش رو از اقتصاد سنتی خب به اقتصاد دانش‌بنیان تغییر داد و ما می‌دونیم که بحث دانش‌بنیان بودن از کشورهای پیشرفته‌ای مثل خب ژاپن و آمریکا به نوعی نشأت می‌گیره و خب کشور ما هم تو این چند ساله خیلی با توجه به متخصصایی که داره علاقمند شد که توی این حوزه هم وارد بشه. ما در حال حاضر طبق آمارهایی که هست شاید 10,000 شرکت متقاضی دانش بنیان شدن هستن و خب یه سری مشکلات سر راه شرکت های دانش بنیان هستش، هرچند که این شرکت ها نقش بسیار مهمی توی تولید ناخالص ملی دارن و همینطور به افزایش حالا سرعت رشد فناوری کمک میکنن، به ارتقای کیفیت محصولات و همینطور به سهولت انتقال دو طرفه فناوری به خارج و داخل کشور هم خیلی کمک میکنن. خب برای ورود به بازار به روی صحبتی که شما فرمودید، خب مشکلات زیادی سر راه این شرکت ها هست. مهمترینش رو میتونیم به بحث مالی اشاره کنیم و بحث نقدینگی شرکت ها که خب مانع بسیار بزرگی در سر راه این شرکت ها هستش. از طرفی با توجه به فضای کسب و کار کل کشور حالا و ساختار دانشگاه ها و ساختار اقتصادی که کشور ما داره، ما نمیتونیم راه و روشی که حالا کشورهای پیشرفته تو این حوزه داشتن رو بخوایم سلیقه خودمون قرار بدیم. خب یه مقدار باید به نوعی راهکارهای بومی رو بهش توجه بکنیم. بحث بازار رو که فرمودید، با این مشکلاتی که من خدمتتون عرض کردم واقعا سخته تو این شرایط. ما خب الان مشتریانی داریم که حالا هم داخلی هم شرکتایی بودن که خب شرکتای خارجی سرمایه‌گذار اینجا بودن باهاشون کار کردیم، این مشکل رو داشتیم باهاشون که اونا به یک باره به خاطر حالا این تحریمایی که اخیراً صورت گرفت خب به یک باره ایران رو ترک کردن و قراردادهایی که ما منعقد کرده بودیم به نوعی نصف کارمون و ناتمام موندش و از طرفی به طور مثال ما یه سری مشتریان خودروساز داشتیم، با توجه به کمبود نقدینگی تو این حوزه و اینکه خودروسازی ما خیلی نوسان داره و با مشکلات خیلی زیادی روبرو بود و وقتی اونها هم نقدینگی ندارن مسلما خب شرکت های زیر مجموعه شون هم به مشکل برمیخورن و به تبع رو بحث قراردادی ما واقعا مشکلات زیادی رو تحمل کردیم و به طور مثال قراردادی که منعقد شد پول پیش پرداختش خب به موقع نتونستن به ما بدن، از طرفی انتظار داشتن که پروژه در زمان مقررش انجام بشه بدون هیچ کم و کاستی تا تصمیم گیری بخواد صورت بگیره و اون تامین وجه صورت بگیره قیمت مواد اولیه تو بازار تغییر کرد و یه سری اجناس اصلا پیدا نمیشد تا مشتری بخواد به ما خبر بده و بگه که این پروژه رو استارت بزنید، اون قطعاتی که ما میخواستیم تو بازار پیدا نمی‌کردیم و اگر پیدا میشد قیمتش فرق کرده بود با توجه به نوسانات ارز و اینا مشکلاتی هستش که ما در سر راهمون با مشتری ها داریم و میشه گفت مهمترین عاملی که یه جورایی داره این شرکت ها رو اذیت میکنه بحث مالی هستش و اینکه تسهیلاتی بر این شرکت ها خب قائل نشدن خیلی و از طرفی مشتریان هم با توجه به کمبودهایی که دارن و نوساناتی که توی بازار هست نتونستن اون نقدینگی رو به شرکت دانش بنیان تزریق بکنن که ما بتونیم کارمون رو به نحو احسن انجام بدیم، تامین مواد اولیه‌مون رو به موقع انجام بدیم و از اون قابلیتی که این شرکت ها دارن حالا بتونیم به نحو احسن استفاده بکنیم.
این تقریبا یه چالش روزمره رو شما دارید برای ما ترسیم میکنید، یه چالشی هست که باش مدتی هست حالا درگیرید، این مدت حالا چند روز چند ماه یا سال به سال رسیدید مشغول این درگیری هستید، این علل قاعده از اون فعالیت اصلی ممکنه شما رو دور کنه یا باز بداره یا یه وقفه ایجاد بکنه، این چالش ها چقدر قرار هست که حالا کمک به ارتقای شما بکنن یا این چالش ها در حال فرسوده کردن و به هر حال دور کردن از اون اهداف اولی هستن؟ این رو میخوام با شما در میون بگذارم. حالا به عنوان این که شرکت های دانش بنیانی مثل شما عملا در حال یک پوست اندازی هستن برای اینکه بتونن این مرحله گذاری که وجود داره رو طی کنن، کشور ما در سالیان اخیر این توجهش به سمت شرکت‌های دانش بنیان معطوف شده و این توجه یعنی این که یک برنامه‌ریزی حالا یا باید انجام می‌شده یا انجام شده و شما در این مسئله مشغول فعالیت هستید. حالا هر کدوم از بزرگواران امکان صحبت دارم.
یه مسئله که هستش، حالا به خصوص در شرکت ما اومدیم این کار انجام دادیم برای حل مشکلاتی که الان توی اقتصاد هست و شرکت‌ها خب اصولاً مشکل مالی دارن، اولین کاری که ما اومدیم روش کار کردیم اینه که بتونیم هزینه های تولیدشون رو با ساخت دستگاه کاملا اقتصادی بکنیم. یعنی ما میگردیم تو شرکت ها خودمون ارائه پیشنهاد میدیم برای افزایش راندمان.
شرکت های سنتی شروع به کار میکنن این که یک بودجه باید اختصاص پیدا کنه برای خرید دستگاه ها، ماشین و تجهیزات رو، ای بسا شما در حال دور زدن این موضوع هستید دقیقا. که شما نرید سراغ سرمایه گذاری هنگفت.
دقیقا. ببینید ما کاری که داریم انجام میدیم، به عنوان مثال یک خط تولید نیاز به 10 نفر اپراتور داره.
بله.
خب هزینه های اپراتور، هزینه های یک سال اپراتور رو وقتی که حساب بکنیم، هزینه ای که بهش میرسیم حداقل 20 میلیون تومان برای اون خط هست. حالا اگر ما بتونیم دستگاهی بسازیم با همین حدود قیمت و حالا کمی بالاتر، در حقیقت پیمانکار یا مشتری ما متوجه میشه که هزینه ای اگر بکنه یک ساله برای جبران میشه و بعد از اون کاملا پروژه برای سودآور خواهد بود. وقتی که با به جای 10 تا اپراتور که هر کدومشون 20 میلیون تومان براش هزینه داره میتونه کل این اپراتور رو بکنه یک نفر و ضمن اینکه تکرار پذیری تولیدش رو ببره بالا، کیفیت تولیدش رو ببره بالا و راندمان و سرعت تولیدش رو ببره بالا، مسلماً استقبال خواهد کرد. یعنی میدونه که سرمایه گذاری با خیلی هزینه کمتر از هزینه اپراتور در طول یک سال میتونه در حقیقت به این در حقیقت راندمان برسه و هزینه‌هاشو کاهش بده و بتونه رقابت بکنه با شرکت‌های دیگه. وقتی شما یک محصولی رو چرا یک کشور اروپایی با
این ایده هست یا شما اجراییش کردید؟
ما اجرایی کردیم. ما اکثر مشتریامون دقیقاً به همین شکل ما باشون کار میکنیم. ما مشتریامون از سال 92 که در حقیقت شرکت رو تأسیس کردیم، دقیقاً هر شرکتی بار اول با ما کار کرده دیگه با شرکت‌های دیگه کار نمیکنه، چون به این اطمینان رسیده که حتی فراتر از خواسته های اون ما در حقیقت میایم کار طراحی و ساخت رو براش انجام میدیم و میدونه چون طراحی خودمون صفر تا صد انجام دادیم، دیگه توی تعمیر نگهداری خدمات پس از فروش نیازی به یک شرکت ثانویه نداریم تا بتونیم تعمیر نگهداری دستگاهشون انجام بدیم. به نظر من هر شرکت دانش بنیانی اولین چیزی که برای خودش باید در حقیقت در نظر بگیره اینه که دنبال کار نگرده، خودش کارو به مشتریش پیشنهاد بده. یعنی مشتری بدونه که نقطه ضعفی داره و خودش ندیده و بعد میتونه این نقطه ضعف رو با یه هزینه اندک برطرف بکنه، اکثرا استقبال میکنن. با تمام محدودیت هایی که توی منابع مالی شرکت ها ما میبینیم، سعی میکنیم به نحوی این کار رو انجام بدیم، به نحوی طراحی انجام بدیم که از نظر اقتصادی و صرفه اقتصادی برای شرکت ها مقدور باشه ساخت دستگاه. حالا عموما توی ایران هم خب شرکت ها یه محصول خاصی رو به مدت طولانی تولید میکنن. حالا ما چون بیشتر با خودروسازها کار میکنیم، قطعه سازای خودرو، خب یه تعداد محدودی قطعه هست. خب ما مثل کشور دیگه نیست به روز هر روز هر سال ببینیم یک ماشین جدیدی میاد قطعاتش عوض میشه. خب میشه به جای اینکه از ربات‌ها یا ماشین‌آلات همه کار یونیورسال استفاده بکنن، ما دستگاه تخصصی برای اون قطعه براشون میسازیم.
این هزینه رو بالا نمیبره؟
بسیار هزینه رو پایین میاره. ببینید به عنوان مثال یک دستگاه CNC که در حقیقت یونیورسال هستش، حالا در برندهای مختلف، خب هر قطعه یا میتونه تولید بکنه، ولی کسی که داره اویل پمپ تولید میکنه آیا نیازه که یک دستگاه CNC 500 میلیون تومانی 1 میلیارد تومانی تهیه بکنه فقط برای تولید یک اویل پمپ؟ ولی میشه با حدود مثلا 10% 20% این هزینه دستگاهی رو بسازه با همون دقت ولی اختصاصی برای اویل پمپ. قرار نیست این مشتری امسال اگر داره برای یک خودروی خاصی قطعه تولید میکنه، سال دیگه این خودرو به روز بشه و همه قطعاتش عوض بشه. پس میتونه سالیان سال از این دستگاه استفاده بکنه با هزینه بسیار کم و هزینه تامین نگهداری بسیار پایین‌تر. ولی مشکلی که حالا فکر میکنم خیلی از شرکت‌ها تو ایران دارن اینه که بعضی از مشتری خیلی سخت اعتماد میکنن. ما با خیلی از شرکت‌های دارویی سعی کردیم کار بکنیم، ولی خیلی راحت سعی میکنن که سراغ حالا کشورهایی برن که این دستگاهو ساختن با قیمت پایین‌تر، که حالا فکر میکنن دیگه خیلی دیگه همه دارن اینو میگن دستگاهای چینی. خب وقتی شما یه دستگاه چینی رو میارید و بعد میبینید مشکل داره، خدمات پس از فروش نمیتونن به این راحتی بهت بدن، چون یه کارشناسشون بعد از چین بیاد ایران شما هزینه اقامت و هزینه های سرسام‌آور تامین نگهداریشو بدید و دستگاه هم هزاران ایراد داره، ولی وقتی شما تسویه کردید هزینه‌شو اومده اینجا، دیگه چیکار میتونید بکنید؟ دیگه نمیتونید یه دستگاه این بزرگ برگردونید. ولی یه شرکت به این راحتی اطمینان نمیکنه که ما با هر ضمانتی که بهش بدیم بهش بگیم این دستگاهو با کیفیت بسیار بالاتر، واقعا کیفیتی در حد دستگاه اروپایی بهتون میدیم برای همین کار و با 15 سال خدمات پس از فروش. شما میدونید هر لحظه دستگاه در حقیقت ایرادی پیدا بکنه، شما ظرف مدت 2-3 روز تولیدتون راه خواهد افتاد و حتی کمتر. ما مشتریایی داریم دستگاهشون اگر موردی پیدا بکنه 1 ساعت بعد ما اونجا هستیم و شاید ظرف مدت 2-3 ساعت کارشون راه میفته و تولیدشون انجام میشه. خب چرا باید به یک شرکت ایرانی اطمینان نکنیم؟ این خود ما هستیم که باید به هم اطمینان بکنیم تا بتونیم در حقیقت تولید و صنعت کشور رو راه بندازیم.
ممنونم. خب ما با این صحبتایی که هم جناب آقای مهرآور و هم آقای احمد سلطانی فرمودن بیایم سراغ قسمت تولید. باز هم درباره موضوع شرکت‌های دانش‌بنیان، اگر بخوایم ببینیم که با توصیفاتی که از بازار، مختصات بازار و به ویژه مختصات بازار ایران دادن آقای احمد سلطانی مدیر عامل شرکت، که به هر حال اعتماد سخت انجام میشه، به هر حال به دست آوردن بازار رو فرماندن بسیار سخت‌تر هست، اما وقتی که وارد وادی گرفتن سفارش میشیم یا اینکه یک موضوعی، یک ایده ای میخواد وارد خط تولید بشه، باید چه مراحلی رو بگذرونه؟ باید ای بسا خروجی ممکنه برعکس هم باشه، از تولید بیایم سراغ قسمت بازار، سراغ ایده سازی، ایده پردازی و بعد هم ذائقه سازی. این اتفاق تو دانش بنیان داشته که دانش بنیان نویان ایده ها چطور داره صورت میگیره؟
معمولا وقتی که یه تولید کننده یه سفارشی، یه طرحی چیزی به ما میده برای انجامش، اول که تقریبا مدت یه هفته، نهایت تا 10 روز توی قسمت طراحی که مهندس سلطانی هستن کاراش انجام میشه، ایراداش، مشکلاتی که پیدا میکنه، بعد که وقتی میره قسمت
این 10 روزی که گفتید، میخوام بپرسم این 10 روز این نام بردنش، این 10 روز نشون میده از نرم بالاتره، پایینتره، منظور مثبت تلقی میشه این 10 روز؟
معمولا حالا یه شعاری ما خودمون داریم توی شرکت که میگیم اول فکر کن بعد کار کن. یعنی وقتی که آدم فکر میکنه، فکرش هماهنگیش انجام میشه، خیلی کار دقیق تر و مناسب تر وارد خط تولید میشه.
من میخوام ورود پیدا بکنم به بحث و این مسئله رو مطرح بکنم. مدت طراحی در شرکت های خارجی بسیار طولانی تر از این هست، چون مسئله ای که هست اینه که تیم طراحی دارن، حالا بخش مکانیکال، بخش الکترونیک، بخش نرم افزار و حالا سایر موارد، و این یه مقداری هماهنگی این تیم با هم شاید زمان بر باشه. ما کاری که اومدیم انجام دادیم اینه که سعی کردیم از تیمی که اومده دانش رو توی خودش خلاصه کرده. یعنی من خودم به شخصه خب کار طراحی انجام میدم، به طراحی مکانیک و الکتریکال و نرم افزار دستگاه کاملا اشراف دارم. یعنی گاهی اوقات یک دستگاه رو 0 تا 100 خودم تنهایی طراحی میکنم و دیگه این مسئله که بخوام مکانیکی رو طراحی بکنم، ساختار مکانیکالی رو طراحی بکنم، ولی خب یه مهندس برق میدونه که این اجرایی نیست، نمیتونه در حقیقت اینو اجرایی بکنه، اینو کنترلش بکنه، خب این مشکل برطرف میشه. وقتی که شما اطلاعات مکانیک و الکترونیک کامل باشه، این مشکل برطرف میشه. ولی به جرات میتونم بگم مدت زمان طراحی روی دستگاه بیش از 1 ماه هست در شرکت های مشابه، مخصوصا خارجی.
بله، متشکرم، بفهمید.
بله، و وقتی که تو قسمت طراحی کامل میشه و به قسمت تولید میاد، چون که 0 تا 100 کار تو خود شرکت انجام میشه، 0 تا 100 کار تو خود شرکت انجام شده و تو همون قسمت طراحی، حالا چه من چه مهندس مهرآور دخالت داریم توی طراحی، یعنی میتونیم نظر بدیم، از نظرهای هم دیگه استفاده میکنیم، پس خیلی راحتتر میتونیم تولید رو، سرانجامش رو قشنگتر در نظر بگیریم. وقتی که از قسمت طراحی وارد میشه، حالا چه تو شرکت دانش بنیان چه شرکت های سنتی، هیچ فرقی نداره، از قسمت طراحی که میاد، معمولا یک سری شرکت ها هستن که فقط پیمانکارن، یعنی خودشون هیچ گونه کاری انجام نمیدن. خوشبختانه شرکت ما یه حالا حسنی که حالا این داره اینه که یه قسمت هاییش خودمون انجام میدیم، یعنی قسمت های ساخت استراکچر، نمیدونم ارزم به حضور شما که پایپینگش، وایرینگش، مدار فرمانش، این کاراشو خودمون تخصصی انجام میدیم. خیلی کمک میکنه به هزینه های ساخت، چون وقتی که از قسمت زیر مجموعه ما بیرون میاد و قسمت پیمانکار واگذار میشه، که متاسفانه یه سری مشکلات توی پیمانکاری وجود داره که حالا وقتی که بهشون یه قطعی رو میدیم برای تولید، برای حالا قالب سازی، واسه آبکاری، حالا وقتی که میره دست اونا، متاسفانه یه سری مشکلات پیش میاد.
دقت لازم متاسفانه
توی ایران بروز نیست. خیلی نکته منفیه اینجا.
شاید یه مسئله که به قول معروف خیلی بشه روش تکیه کرد اینه که به نظر من نباید برای پول کار کرد. اول کار رو برای انجام کار و پیشرفت کار باید انجام داد و بعد به درآمدش فکر کرد. وقتی ما فقط صرفاً به درآمد فکر میکنیم، کار انجام دادن و نوع انجام کار برای مهم نیست. وقتی یه پیمانکاری کاری ازش میخوای با یه دقت خاصی و اون دقت رو انجام نمیده و اون قطعه به کار ما نمیاد ولی باز هزینه‌شو به صورت کامل میگیره، این نشون میده که کاره براش مهم نیست. متاسفانه این درآمد است که مهمه. ولی حالا پیرو صحبت آنند سلطانی، فقط ما اینی که میتونم بگم اینه که ما میتونیم ادعا بکنیم تمام مراحل طراحی توی شرکت انجام میشه و نیازی به دانش خارجی حداقل تا الان برای ساخت دستگاهمون نداشتیم. یعنی خودمون به صورت کامل طراحی 0 تا 100 انجام میدیم بدون نیاز به دانش خارجی. این که بگیم به یه شرکت خارجی نیاز داریم برای مشاوره تا بتونیم در حقیقت تجهیزاتمون رو بسازیم، همچین چیزی رو در حقیقت تا حالا نداشتیم.
متشکرم. اگر موافق باشید تمرین کوتاهی میکنیم و انشاءالله تا لحظات و دقایق دیگه با ادامه بارکد در خدمت شما خواهیم بود. شما شنونده بارکد هستید از رادیو گفتگو، بارکدی که اختصاص داره به موضوع شرکت‌های دانش بنیان و میهمانان ارجمند ما جناب آقای مهندس احمد سلطانی مدیر عامل شرکت نویان ایده آرا، همینطور جناب آقای مهندس مهراور مدیر بازرگانی مهندسی نویان ایده آرا و جناب آقای مهندس امید سلطانی مدیر محترم تولید نویان ایده آرا. در قسمت اول برنامه به چرایی شرکت‌های دانش بنیان در حضور عرصه صنعتی پرداختیم، ارتباط علمیشون رو یک نگاه مختصر کردیم، همینطور نحوه ورود و نحوه سفارش و تولید و مراحل اولیه تولید. اما تو این قسمت اگر موافق باشید یک سری میزنیم به نحوه نقش آفرینی شرکت‌های دانش بنیان تو اقتصاد کشور. اگر قرار باشه که شرکت‌های دانش بنیان نقشی که حالا توی اقتصاد کشور دارن پررنگ‌تر بشه، وزنشون سنگین‌تر بشه، یا اینکه به هر حال بتونن به عدد قابل توجهی از نقش آفرینی اقتصادی برسن، علل قاعده یک سری الزامات رو باید رعایت کنن. این الزامات در حوزه سرمایه‌گذاری میتونه مطرح باشه، در حوزه فنی میتونه مطرح باشه، ای بسا حضور تو بازارهای خارج از کشور میتونه مطرح باشه. حالا میخوام تو حوزه‌های مختلفی موضوع بررسی بشه. آقای سلطانی شما توی حوزه خودتون چشم انداز و نگاه خودتون و بعدم آقای مهربان تو حوزه بازرگانی بفرمایید، در خدمتتون هستیم.
من جسارتاً میخوام یه مقدمه عرض بکنم خدمتتون. اگر ما بخوایم یک کسب و کاری و مخصوصا یک کسب و کار دانش بنیان رو در حقیقت بخوایم به ریز بکنیم و بخوایم عوامل موفقیتش رو در حقیقت بررسی بکنیم، 4 تا عامل هستش که میتونه یک کسب و کار دانش بنیان رو موفق بکنه. یکی استعداد در حقیقت مدیران اون شرکت هستش در تولید و عرضه اون محصولی که اون شرکت در حقیقت داره. یکی دانش مدیران اون شرکت و پرسنل اون شرکت هستش. مرحله بعدی نیاز بازار هست که تضمین کننده مشتری و در حقیقت ترنوور مالی اون شرکت هستش. در نهایت سرمایه برای در حقیقت تولید و ارائه به مشتریه. متاسفانه شرکت دانش بنیان از اونجایی که معمولاً دانشجویانی هستن که جوان هستن و توی این زمینه تازه وارد شدن، مسلماً بار مالی بالایی ندارن، در حقیقت دارای سرمایه کمی هستن که خب میشه تسهیلات با نرخ مناسب، تسهیلات در حقیقت ارزان قیمت کمکشون بکنه. الان تسهیلات بانکی
سیستم بانکی رو میفرمایید دیگه؟
دقیقاً. الان تسهیلات بانکی ما در حقیقت نرخش به نحوی هستش که اون شرکت اصلا نمیتونه از این استفاده بکنه. شما وقتی یه در حقیقت سود تسهیلاتی به قدری بالاست که شما اگر بخوای ازش استفاده بکنی، سودی که حاصل از اون سرمایه هست پایین تر از اون نرخ سود تسهیلات، مسلمه که این شرکت لطمه خواهد خورد و نمیتونه از سرمایه‌ای که بانک‌ها در اختیارش میذاره مثل خیلی از کشورهای پیشرفته استفاده بکنه، مگر اینکه بخواد وارد فرابورس بشه و اونطوری سرمایه‌اشو تامین بکنه، که عموما شرکت‌های جدید و استارتاپ‌ها نمیتونن وارد